شب قدر شب بسیار مهمی است، بسیار با عظمته. خداوند متعال این شب رو برای امت پیامبر قرار داد که بتوانن ره 100 ساله و ره یک عمر در یک شب طی کنند. در قرآن کریم نسبت به جناب سلیمان داره که سلیمان پیغمبر ره یک ماه یا دو ماه را یک شامگاهان و یا یک صبحگاهان بر راهوار باد طی می کرد. خدا امشب را گذاشته برای امت پیامبر که بر راهوار لیلة القدر. هیچ کس حق نداره با اعتقاد به لیلة القدر در زندگی دچار یأس و ناامیدی باشه. هیچ کس. اصلا خداوند شب قدر رو قرار داده برای که انسان هیچ زمان ناامید نشه. و اگر زمینه های یأس به دلیل اینکه دچار کجی شد، اعوجاج در فکر شد، اخلاق شد، عمل شد، زندگی، مشکلات، مسائل مختلف، هیچ زمان در زندگی احساس این که بن‌بست ایجاد شده نکنه. هیچ زمان. گاهی میخوان انسان رو به اونجا برسونن که انسان احساس یأس کنه، به چه کنم بیفته. بله مشکلات هست پیش پای همه انسان ها. لیبلوکم ایکم احسن و عملو. اصلا ما شما رو آوردیم توی عالم برای امتحان و آزمون. شهدا امتحان سختی دادند اما پیروز شدن، نمره آوردن، درسته؟ شرایط نبرد در جنگ تحمیلی شرایط آسانی که نبود، ولی بچه ها خوب وایستادن، پیروز شدن، نمره آوردن. خانواده شهدا امتحان شدن. با چی امتحان شدن؟ با از دست دادن پدر یا برادر یا همسر یا عزیزشون امتحان شدن، ولی تو امتحان پیروز شدن، چون خداوند اینها رو با صبر و تحمل و بردباری آزمونشون کرد. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اگر شما دعا کنید خدایا ما رو امتحان نکن، این دعا مستجاب نمیشه. چرا؟ چون اصلا برای این خلقمون کرده که امتحانمون کنه، پس این دعا مستجاب نیست. میتونیم دعا کنیم خدایا در امتحان ما رو پیروز کن، ما رو نمره بده، اینو میشه. اما این که ما رو امتحان نکن، اصلا قرار امتحان بشیم، هر روز امتحان بشیم، گاهی هر ساعت امتحان بشیم و در این امتحان نمره بیاریم. و این امتحان امتحانیست که میتونه برای انسان راه رو آسان کنه، راه رو آسان کنه. با چی انسان راهش آسان میشه؟ در لیلة القدر میشه راه رو یافت. ببینید حقیقت شب قدر حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله است. امشب خداوند متعال کتاب کامل رو، قرآن کریم رو بر قلب انسان کامل نازل کرد. برای چی نازل کرد؟ برای هدایت انسان. پس امشب بزرگترین لطف بر بشریت در عالم هستی، هیچ لطفی بهتر از اون چی که در امشب به انسان شده وجود نداره. به عصت پیامبر و کتاب کامل کنار هم، این بزرگترین لطف بر بشریته. هیچی از این بالاتر نعمتی ما نداریم، نعمت هدایت انسان که خداوند به وسیله نبیش و به وسیله کتاب کاملش انسان رو هدایت کرده. این بزرگترین نعمت برای انسان. ولی اگر نبود این لطف به بشریت، زندگی ما مثل زندگی همه موجودات عالم بود. موجودات عالم چگونه زندگی میکنن؟ خیلی موجود است تو این عالم. انسان گل سرسبد همه موجوداته. زندگی انسان اونطوری بود. اما یه انسان که در مسیر کمال قرار داره، باید امتحان بشه، باید برسه به قله. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اصلا برای اینه که انسان بتونه با توجه به هدایت الهی که به وسیله قرآن و انسان کامل شده در این مسیر قرار بگیره، هم فکرش، هم اخلاقش و هم عملش رو تطبیق بده. حالا اگر به هر دلیل دوچار کجی شد، نتونست عمل کنه، جوونی، هزار آرزو، هوا، رفیقا، به هر دلیلی احساس بکنه آخر خط رسیده. نه، این آیه رو عنایت بکنید. خداوند متعال به پیغمبرش میگه، میفرماید پیغمبر من، اگر این انسان دچار ظلم به نفس شد، ازلمو انفسهم جاؤو که فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. پیغمبر اگر این مردم به هر دلیل دچار کجی شدند، ظلم کردند به خودشون، انسان گاهی ظلم به خودش ممکنه بکنه، ظلم به نفس، گاهی ظلم به غیر بکنه، ظلم به مردم، گاهی ظلم به طبیعت و هستی بکنه، درسته؟ گاهی ظلم به خدا بکنه. ظلم به خدا اینه که انسان این هدایت الهی رو بهش بی‌توجه باشه، ظلم به خداست. ظلم به خودش بکنه. و انسان اگر این رابطه‌ای که خودش با خودش داره، یک، خودش با دیگران داره، خودش با طبیعت و هستی داره و خودش با خدا داره، میشه چهار رابطه. یک، انسان رابطه خودش با خودش. دو، انسان رابطه خودش با دیگران. دیگران که میگیم یعنی پدر، مادر، همسر، همکار، همسایه، همه، درسته؟ سوم، ارتباط انسان با هستی، طبیعت، و مهمتر از همه ارتباط انسان با خدا. امام باقر فرمود اگه انسان این چهار رابطه رو اصلاح کنه، در زندگی دونسته در خط تعادل حرکت بکنه. اینجا داره که پیغمبرمون اگر انسان دچار ظلم شد، احساس نکنه آخر خطه بگه که آب که از سر گذشت چه یک وجب دیگه، ما که اصلا نیست، ما که دچار مشکل شدیم، اینطور نی. اصلا امشب شب امیده برای همین که پیغمبر ازلمو انفسهم جاؤو که، اگر اومدن نزد تو، یعنی تو رو خوندن، نه که فقط رفتن مدینه، نه که در حیات فقط پیغمبر، نه الان هم گفتن یا رسول محترم، خانوم گرامی، که هم خود ما استغفار کنیم، هم امام عصر هم پای استغفار ما رو امضا کنه، و استغفر لهم رسول، حجت خدا هم بگه استغفار اینها پذیرفته است، لوجد الله توابا رحیما. خداوند متعال این توبه رو میپذیره، این توبه رو میپذیره. آقای علامه طباطبایی یه جمله داره در رابطه با توبه، فرماید که توبه هر انسانی محفوف به دو توبه از جانب خداست. بیانش اینه، میگه اول اینکه انسان به خدا، انسان که در محضر خدا توبه میکنه، اولین شرطش اینه که انسان توفیق پیدا کنه. این جمعیت عظیمی که اومدید اینجا جمع شدید، خداوند متعال توفیق به شما داده، توفیق به بنده داده که اومدیم تو جمع، این جمع در کنار حجت خدا، این اولین، پس خدا به ما توفیق داده، پس معلوم میشه خداوند این عنایت رو کرده، پس اولین کار توسط ذات مقدس پروردگار شد، دوم این که ما استغفار کنیم، سوم این که خدا بپذیره، پس توبه ما محفوف به دو بازگشت از جانب خداست. اول این که بهمون توفیق داده که ما بیم توی مجلس، والله خیلی اصلا توی مجالس نیستم، و این توفیق الهی رو باید قدر دونست و کم نگرفت. پس ما اینطور نداریم که بگیم بنبسته، نه اینطور نیست. لیلة القدر لیله امیده. ببینید جوانهای عزیز، هیچ زمان در زندگی نباید با همه مشکلات احساس ناامیدی و یأس کرد. تمام آیات قرآن آیات امیده، اصلا اعتقاد به فرج امیده، اعتقاد به معاد امیده، اعتقاد به عاشورا، به وجود مقدس مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه اینا امیده. اینا برای این که انسان بدونه در این عالم باید با امید حرکت کنه، و همیشه این روحیه است که انسان رو در مسیر حفظ میکنه. ولی انسان دچار مشکلات هست در زندگی، اما این که با امید زندگی کنه امر بسیار مهمی است. حالا ما امشب در محضر خداوند متعال این که یک توجه به خودمون داشته باشیم، هر کسی، کسی حق نداره که جلوی کسی دیگه ولو پدر مادرش اعتراف به گناهانش بکنه، بگه من چه کار کردم، ولی یه جا میشه اعتراف به گناه کرد، نزد کی؟ نزد خدا. پلو رفیقش انسان بشینه بگه این کارهایی کردم، حق نداره این کارها رو بکنه، بین خودش و خداست. این بحثایی که هستش نمیدونم شفافیت و اینا، هر کسی یک حریم خصوصی داره، هر کسی بین خودش یک مسائلی داره، باید بین خودش بمونه، درسته؟ بری بگی آقا بگو چه کار کردم، بگی هیچ وجه. اما یه جا انسان باید سرشو خم کنه، یه جا باید احساس خضوع و خشوع کنه، اونم در مقابل حضرت حقه. اونجاست باید بگه خدای تو که میدونی، چون تو هم از اسرار آگاهی، هم از اون چه که آشکاره آگاهی، تو میدونی ما کی هستیم، چی هستیم، چه کار کردیم، درسته؟ اینجا من در محضر تو میگم، در محضر تو اعتراف میکنم و میگم من کی هستم، که تو بدانی من با این اعترافم میخوام اقرار به گناه بکنم و بگم بنا دارم دیگه نرم. یکیسی خدمت امیرالمومنین علیه السلام گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، امیرالمومنین فرمودن این جمله شریف تو میدونی چی از بر زمون جاری کردی؟ هازا مقام الیین، این مقام الیینه، شرطش اینه که اول بدانی ان ندم و علام و مزا، نسبت به اون چه که تا کنون رفتار نادرست، فکر نادرست، عمل نادرست داشتی، باید نادم باشی. دومی که العزم علی ترک، تصمیم داشته باشی سراغ نکبت نری، سراغ بدی نری، سراغ زشتی نری. اگه تصمیم نداشته باشی که جز مستغفرین نمیشی، میشی جز مستعزین. گویا انسان داره مسخره میکنه، میشه جز مستعزین، میشه جز مسخره. ولی انسان مصمم باشه نره سراغش. بعدم البته یه الزاماتی هم داره، حق الناس داره، حق الله داره، اینا همه جز الزاماتشه که بتونه استغفار رو به مقام اون چه که امیرالمومنین فرمودن مقام علیین برسونه. ببینید امشب یکی از شرایط مهمش این است که شب معرفته، باید از خدا معرفت بخوایم، اولین گام هست معرفت، از خودشونم باید بخوایم. امام صادق فرمودن بعد نمازاتون بگید اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت رو به من بشناسون، عرفنی نبیک، خدای پیغمبرت رو من بشناسون، عرفنی حجتک. امشب شب معرفته، باید شناخت پیدا کرد، خودشونم مدال معرفت رو بدن، خودشون چشما رو باز کنن، درسته؟ کلاس باید رفت، کتاب باید خون، استاد باید دید، اما اصل معرفت مدالشو کی میده؟ خدا باید بده. پس باید معرفت از خودشون خواست. اولین گام در کرامت اخلاقی و رشد انسان معرفته. هر کس هم خدمت ائمه ما میرفتن میفرمودن برید ما رو بشناسید، برید خدا رو بشناسید. اینی که امروز تو دنیا میخوان افراد نشناسند، چشاشون بسته باشه، افراد ندانند، به ظاهر میگن شفافیت، به ظاهر میگن ما میخوام دنیا دانش پیدا کنه، آگاهی پیدا کنه، اما آگاهی های اصلی نمیذارن مردم پیدا کنن. اصلا یکی از کارهایی که امروز جاهلیت مدرن میخواد به جوامع بشری القا کنه آن است که در جهل بمونن. در جهل بمونن یعنی اینکه کتاب نخونن، نخیر، یعنی قدرت تعقل و تحلیل نداشته باشن، دوست شناس و دشمن شناس نباشن، راه رو از بیراهه تشخیص ندن. اینو میخوان. ببینید یه وقت عقل رو میگن در مقابل علم، یه وقت عقل رو میگن در مقابل، میگن عقل، هر دوتا رو در مقابلش جهل بکن، میگن فلانی عالمه یعنی جاهل نیست، فلانی عاقله یعنی جاهل نیست، درسته؟ جهل در مقابل هر دوتاش به کار برده میشه. اما اونی که امروز دشمنان میخوان، اصلا خاصیت مستکبرین و زیاده خواهان در عالم اینه که نمیخوان مردمشون اهل تحلیل بشن، تحلیل پیدا کنن، قدرت پیدا کنن، تحلیل کنن، دوست رو از دشمن بشناسن، راه رو از بیراهه بدونن، نمیخوان. خیلی کتاب میخوان افراد بخونن اما این رو ندونند. و اون چی که امامان ما خواستن، امیرالمؤمنین علیه السلام خواستن، بزرگان دین از ما خواستن، این که قدرت تحلیل پیدا کنیم. اگر قدرت تحلیل بود امام حسین در عاشورا به شهادت نمیرسید. چرا؟ چون اینا رفتن قدرت تحلیل نداشتن، همه به نام این که به بهشت برن رفتن حسین بن علی رو کشتن، درسته؟ نمازخونا رفتن، کفار که نرفتن، نمازخونا رفتن، کسانی که پیشانیشون پینه بسته بود رفتن امام حسین رو کشتن. کیا امام حسن رو خانه نشین کردن؟ نمازخونا، درسته؟ کیا امیرالمومنین علیه السلام رو 25 سال خانه نشین کردن؟ کفار؟ نخیر، کسانی که قدرت تحلیل نداشتن، نمیدونستن امام حق
فرقش با امام باطل چیه؟ امر رو اینقدر بر مردم مشتبه کردن اصلا مردم نمی‌دونستن. یه وقت گفتن مگه علی هم نماز میخونه؟ امام حسین تو عاشورا نماز خوندن، گفتن مگه حسین ابن علی هم نماز میخونه؟ خاندان ابی عبدالله رو تو شام و کوفه میگردوندن، گفتن اینا خارجی هن، اونها دشنام میدادن. شنیدید بسیار دیگه. ببینید اگه کسی قدرت تحلیل داشته باشه که حق رو به جای باطل و باطل رو به جای حق نمیتونن به او بشناسونن، درسته؟ اونی که نسبت به امام مجتبی، اونی که نسبت به ابی عبدالله، اونی که نسبت به خاندان رسالت عمل کردن همینه. امروز اونی که مهمه برای جوان عزیز ما و برای همه ما قدرت تحلیل پیدا کردنه. ما میخوام از امیرالمومنین امشب تجلیل کنیم. دور هم جمع شدیم به نام سوگواری امیرالمومنین. تجلیل اگر مبتنی بر تحلیل درست باشه خیلی قیمت داره. لذا فرمودن ما رو بشناسید. نماز با معرفت خیلی فرق میکنه با نماز کم معرفت، درسته؟ زیارت با معرفت خیلی فرق میکنه با زیارت کم معرفت. لذا بود معرفت خواست. امشب هم در روایت فرات کوفیه فرمود من عرف فاطمت حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. آی کسانی که به نام امیرالمؤمنین و شب قدر جمع شدید. این روایت فرات کوفی رو ببینید، میگن هر کی میخواد شب قدر، در روایت داره هر کی شب قدر رو درک نکنه بیچاره است، بدبخته، محروم کسی است که از شب قدر محروم باشه. این روایت. روایت دوم اینه، کسی که میخواد شب قدر رو درک کنه شرطش معرفت نسبت به مقام فاطمه اطهره. من عرف فاطمت حق معرفت ها فقط ادرک لیلت القدر. هر کی که فاطمه رو بشناسه، فاطمه رو بشناسی میبینه دختر کیست، چند تا فرزند داشت، چه تاریخی متولد شد، چه تاریخی به شهادت رسید. بله این مقدمه است، اما اصل این نیست. اصل اینه که بداند مقام ولایت صدیقه طاهره رو. امام جواد فرمودن هر کی بره زیارت کنه پدر منو در طوس، یعنی علی ابن موسی رضا که شما توفیق دارید میره زیارت امام رضا، جزاش 10 حج و 10 عمره است. کسی گفت آقا 10 تا حج؟ حج با این سختی رفتن به مشهد؟ امام جواد فرمودن 100 حج و 100 عمره. آقا ما تو 10 تاش مونده بودیم، فرمودی 100 تا. امام جواد فرمود 1000 حج و 1000 عمره. آقا ما گیج شدیم، مگه میشه؟ فرمودن به میزان معرفت نسبت به مقام پدرم علی ابن موسی رضا خدا بهش عمره میده. پس این مال کیه؟ این نمره مال معرفته، درسته؟ نمره مال معرفته. اول اینه میخوایم که معرفت پیدا کنیم. قدرت تحلیل خیلی مهمه. تمام مستکبرین و فرائنه در طول تاریخ بر جوامع بشری مسلط شدند. در طول تاریخ از چه سوء استفاده کردند؟ از جهل مردم، از ندانستن، از قدرت تحلیل نداشتن. بعضی وقتا 30 سال، 50 سال، 100 سال در یک کشوری، در یک جامعه افرادی با در واقع باطل خودشون، با تفرعون خودشون بر جوامع مسلط شدن. این که همیشه دستور هست که بشناسید، معرفت پیدا کنید. شب قدری که از چیزایی که مهمه این معرفت. دوم محبت و دلدادگی است. مقدمه این دلدادگی معرفته. اگر گام اول درسته شد، گام دوم که عشق باشد به خدا. تو مناجات شعبانیه چی خوندید؟ الهی حبلی کمال انقطاع لک، خدای من از همه منقطع کن، فقط به خودت متصل کن. بله من تو جامعه کار میکنم، با همه هستم، مگه میشه انسان فردی کار بکنه؟ من کاسبم تو بازار با همه هستم، تحصیل میکنم تو دانشگاه با همه هستم، تدریس میکنم با دانشجو هستم، کار اداری دارم با جامعه. انسان که فردی نیست، انسان اجتماعیه. اما در حالی که در اجتماع هست، اما دلش در گروه ذات مقدس پروردگار باشه، امید به او داشته باشه. این خیلی مهمه. با همه باید زندگی کنه، حقوق همه رعایت کنه، همه در مسیری که او قرار داده. خب این دلدادگی هم بسیار مهمه، از چیزایی که باید امشب خواست. دلدادگی و عشق به امیرالمومنین. ببینید امیرالمومنین علیه السلام، این آقای عثمان بن حنیف برادری داره، وقتی که این فوت کرد امیرالمومنین سر جنازش حاضر شدن، فرمودن که لو احبنی، اگر منو دوست داشته باشه جبلون لتحافت، اگر حب من و محبت من بر یک کوه قرار داده بشه، اون در واقع از هم گسیخته میشه. این اینو ما در مورد قرآن هم داریم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية. کسی که قرآن اگه بر کوه نازل بشه، ببینید اون حقیقت قرآن و حقیقت ولایت علوی و ولایت امیرالمومنین علیه السلام اگر در دل کسی جا بگیره، اصلا جز این محبت چیزی دیگه تو دنیا نمیشناسه. فقط عشق به اون میدونه. اونه که عاشقن میدونن، بنده نمیدانم، ولی اون که اهل عشق و دلدادگیست میدونه. میدونه اگر که او جایگاه دلدادگی به اهل بیت پیدا کنه، اصلا چیزی دیگه نمیشناسه. در تمام زندگیش دوست داره کاری بکنه که او میخواد. بعضیا میگفتن که یکی میره جبهه اینقدر، خب این سختی میکشه. بله شما سختی میبینید. این که روزه میگیره سختی میکشه، بله شما سختی میبینید، اما او داره عشق میکنه. اگر یک روز روزه نگیره بیچاره است. میگه چطور شده امروز روزه نتونم بگیرم؟ چرا مریضم نمیتونم روزه بگیرم؟ درسته؟ اونی که با عشق نماز شب میخونه، شما میگید بدبخت، ببین یک ساعت قبل از اذان صبح بیدار شده داره نماز میخونه، چقدر سختی میکشه. این مثل کسی است که داره درس میخونه برای کنکور. بچه‌ها همه میگن که آقا ما می‌خوایم بریم مهمونی، می‌خوایم بریم شمال، می‌خوایم بریم خونه فلان کس. او میگه من نمیام. میگه تفلک ببین نمیاد. ببین داره درس می‌خونه. او داره در عالم خودش داره چه می‌کنه؟ او داره آینده رو می‌بینه که با این کنکور، با این درس خوندن یا آینده داره به خودش رقم می‌زنه. شما فکر می‌کنید به زحمت می‌افته. او اصلا عشقش همین درس خوندن هستش. به ظاهر زحمته، به ظاهر نخوردن ناشامیدنه، به ظاهر حضور در جبهه سختیه، اما اگر کسی محبت پیدا کرد اینا سخت میشه. من این سوال امشب بکنم، با علی زندگی کردن سختی یا آسون؟ نه، به ظاهر همینطوره، ولی برای کسی که بداند امیرالمؤمنین علیه السلام دنبال عدالته، دنبال دلدادگی به خداست، اونا اصلا علی یک لحظه از علی جدا بشن سختشونه، میمیرن. سخت برای کیه؟ برای کسی که نگاهش نگاه امیرالمومنین نباشه سخته. اما اگه کسی نگاهش شد نگاه امیرالمومنین، براش میشه عاشقانه. اصلا اون عاشقانه کنار امیرالمومنینه دیگه، سخت نیست. عدالت علی برای کسی که عدالت را بر نتابت خیلی سخته، ولی کسی که عدالت علی رو بر بتابت، او براش سخت نیست، او اصلا نشه سخته. درسته؟ گفتن یکی از بزرگان یک شب نماز شب نخون، هر کس میدید اونو میدید گریه میکنه. گفت چرا؟ گفت دارم سوال میکنم خدا چی شده که من از این توفیق بزرگ نماز شب موندم، نه نماز صبح. او براش سخته. مثل کسی که همیشه دست خیر داره به فقرا و بینوایان و نیازمندان، او اگر یک روز این کار نکنه بیچاره میشه. درسته؟ ولی برای کسی که خسیسه، برای کسی که فقط خودشو میبینه، خودخواهه، او اگر یک روز کمک بکنه براش، میگه باز این پاکتر رفتیم، ما کلی کار کردیم و عرق جبین، کد یمین، خودمون کار کردیم دادیم به یک کسی استفاده کنه، همش تو ذهنشه چه کاری بود ما کردیم، ما بالاخره ما پیری داریم فلان. ولی اگه کسی یک روز کمک نکنه براش سخته. درسته؟ پس فرق میکنه نگاه ما به زندگی چه نگاهی باشه. اگر نگاه این باشه که داریم وظیفه‌مون رو در محضر او انجام میدیم، بسیاری از این حرفا، بسیاری از این صحبت ها، اینا سخت میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. اگه یه وقت چند تا تنها موندید احساس وحشت نکنید، بگید حرف همه یه جور دیگه میگن، همه یه جور دیگه عمل میکنن، ما تنها موندیم. امیرالمومنین بعد از جنگ بصره فرمودن اگر همه مردم از دین خدا برگردن، علی تنها بماند، خودش احساس وحشت به او دست نمیدهد. چرا؟ چون دلدادی به اوست. اینو باید پیدا کرد. اونی که باید بعضی از مادرای شهدا، بعضی از پدرای شهدا، بعضی از همسرای شهدا میگن مثلا میامد مرخصی 48 ساعت نمیمون، میگفت من سریع باید برم. کی گفته بیا برو؟ مأموریت اداری نیست، تو بسیجی هستی. گفت نه اصلا نمیتونم. این نمیتونم کی بهش گفته؟ و کسی که دست خیر به دیگران داره و کسی که دلداده به خداست در مسیر حق، اینا اینطور میشن. اون محبته اگه پیدا بشه، پس نکته بعد از معرفت محبته، اگر دلدادگی پیدا بشه میشه زندگی خدایی کردن، نه فقط میشه آسون، اصلا میشه عشق، میشه دلدادگی. جدامون بکنن احساس خسران میکنیم، جدامون بکنن احساس میکنیم که مثل که داریم بیچاره میشیم، درسته؟ و سومین گام در باب این که انسان در این لیلة القدر بخواد به جایی برسه، اون مسئله عمل صالحه. من عمل صالحا من ذکر او انسا فهو مؤمن فلنحین و حیات طیبه. ما امشب باید از خدا حیات طیبه بخواد، چه مرد چه زن. یه آیه میگه چه زن چه مرد فرق نمی کنه. زن و مرد در انسانیت هیچ تفاوتی با یک دیگر ندارن. چرا؟ از نظر جسمی با هم تفاوت دارن، از جهت کار در اجتماع با هم یک حوزه کاری هر کدوم دارن، هر کدوم یه مسئولیت دارن، تو خانواده هر کدوم یه حوزه کاری و مسئولیت دارن، اما در انسانیت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. هر دو میتونن ارتقا بکنن، ارتقا پیدا کنن و رشد پیدا کنن، به کمال و به قله عالی انسانی برسن. هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. این آیه هم همینه میگه هر کدام چه زن و مرد حرکت کنن در این مسیر، ما به اونها حیات طیبه میدیم، ما به اونها حیات طیبه میدیم. خب این رسالتی است که و کاری است که در شب قدر برای اینکه انسان بتونه زندگی الهی داشته باشه. ببینید قبل از اینکه ما رمضان بیاد، پیغمبر اکرم یه خطبه خوندن به عنوان خطبه شعبانیه معروفه، دعیتم الی ضیافت الله، مردم شما رو من دعوت، خداوند متعال شما رو دعوت کرده به چی؟ اینکه مهمان بشید شما. دعیتم الی ضیافت الله، دعوت شدید به ضیافت الله. در این ضیافت چی میخواد پذیرایی بشه از انسان؟ آقا شما همسایه‌تو دعوت کنی، برادرتو دعوت کنی، کس خونت چی میخواد بهش بدی؟ چیزی نداشته باشی، از همسایه قرض قله میکنی، یه سفره براش بنازی، یه غذایی که مورد نظر اوست براش تهیه کنی، درسته؟ ولو با قرض قله. حالا مهمان عباد الرحمنن، میزبان خداست، با چی میخواد از انسان پذیرایی کنه تو محرمزون؟ سوال با اونی که نزد اوست. چی نزد اوست؟ لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی تو زمین آسمون مال اونه. اما او که از همه بهتره میخواد پذیرایی کنه، اون چیه؟ اون این که انسان میخواد در این ماه رمضان به یک جایگاهی برسه که او جایگاه خلیفت اللهیه. انسان میخواد ربانی بشه با چی؟ با قرائت قرآن، با قیام، با صیام، با لیلة القدر. ماه مبارک رمضان انسان برسونه به اینجا، و هر کی که نتونه برسه محرومه دیگه. یعنی این بستر خدا فراهم کرده برای اینکه انسان بتونه در این زمینه برسه به اونجا. خب اینجا هم مسئله خودمون مطرحه که اگر انسان در لیلة القدر خودشو ساخت، دوچار خود بزرگ بینی، خود محوری، خودخواهی، استکبار نخواهد شد. چرا؟ چون کسی که در مقابل خدا سرخم کند، در مقابل بشریت سرخم نخواهد کرد. اگر انسان عزیز شد، ذلیل شد در مقابل خدا، عزیز میشه بین ناس و بین مردم، درسته؟ خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو. من خادم حرم امام رضا علیه السلام بودم چند سال، گاهی میامد اونجا، من میدیدم چطوری کنار حرم امام رضا علیه السلام وای میسته و زار میزنه. آدم فکر نمیکرد این اون رشیدی باشه که توی جبهه اونگونه داعش ازش میترسه. ها اینجا یه جور نگاهش میکنیم زار میزنه کنار حرم امام رضا، سرشو میذاره به دیوار. بارها من دیده بودم، بارها. اصلا مثل یک کسی که گویا تمام مشکلات عالم، ولی وقتی تو جبهه شما میدیدید نه، خم به ابرو نمیاره، درسته؟ کسی که در مقابل او خودش رو ذلیل کرد، در مقابل خلق عزیزه، سربلنده، درسته؟ و این اون راهی است که لیلة القدر به ما می آموزد. در زندگی امروز و عالم هم که ما هستیم و زندگی می کنیم، باید بدونیم حرکتمون و مسیرمون مسیری است که باید بدانیم نسبت به امر و نهی او ملتزم باشیم. بالاخره یه کاری فرمود انجام بدیم، یه کاری گفته نکنیم نباید بکنیم. اگر دوچار لغزش هم شدیم سریع به او برگردیم، سریع بلا فاصله، نگذاریم شب قدر سال دیگه، زود برگردیم. استغفار امر بسیار امیدآفرینی نیست برای انسان. حالا ما هر کدوم باید نگاه کنیم، بنده نگاه کنم چقدر حق الناس، چقدر حق الله، چقدر وظایف. هر کدوم از ما هیچ کس خودش از استغفار نباید مستثنا بدونه. بگه من که نیستم نخیر.